در آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دنج‌ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب. مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
این خبری که امروز به همایش
اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید،
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
به نام خدا، درود بر شما شنوندگان محترم برنامه زندگی بدون خط خوردگی. من وجیه حسینیان هستم، به مدت حدوداً 55 دقیقه با این برنامه در خدمت شما هستیم. ما را همراهی بفرمایید. برنامه زندگی بدون خط خوردگی هر هفته از شنبه تا چهارشنبه ساعت 19 تا حدودا ساعت 20 تقدیم به شما شنوندگان محترم میشه. اما آنچه امروز بررسی میشود در بدون خط خوردگی، رمزگشایی از اسم رمز اخراج اساتید، پشت پرده اغتشاشات سال گذشته، نشست رسانه‌ای وزیر رژیم صهیونیستی با خبرنگاران ضد انقلاب، ابعاد گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از میزان ذخایر اورانیوم ایران، آغاز شمارش معکوس برای استیضاح و برکناری جو بایدن، در خصوص برنامه زندگی بدون خط خوردگی نظری پیشنهادی داشتید، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای تهران و شهرستان ها 162. و سامانه پیامکی رادیو گفتگو 30,000-10,35 در اختیار شماست. در این لحظه کارشناس محترم برنامه جناب آقای محمد خلج امیر حسینی رئیس مرکز جذب اعضای هیئت علمی وزارت علوم پشت خط ارتباطی ما هستن. انشاءالله که من نام و فامیلی آقای حسینی رو درست گفته باشم که قرار در خصوص رمزگشایی از اسم رمز اخراج اساتید برای ما صحبت کنن. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه آقای حسینی.
بفرمایید.
سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلامت باشید. ممنون. تشکر.
خواهش میکنم. ما در این لحظه میخواییم با شما گفتگو کنیم در خصوص رمزگشایی از اسم رمز اخراج اساتید. ممنونتون میشم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما و همه شنوندگان عزیز عرض کنم که ببینید، من اولا خواهش میکنم که کلماتی مثل کلمه اخراج، چون هم بار معنایی و هم بار حقوقی داره، به درستی استفاده بشه. اخراج خیلی کلمه سنگینی هست، واقعا شایسته نیست که بدون تأمل و بدون اینکه معنای اون با دقت بررسی بشه به کار بره.
بله، متاسفانه چون رسانه‌های بیگانه حالا اینو دست گرفتند، ما هم خواستیم تکرار بکنیم، البته نه به میل خودمون، فقط خواستیم که حالا گوشزدی کرده باشیم.
بله، ببینید، اصلا ما از رسانه‌های خارجی خوب انتظاری جز این نداریم.
در واقع اسپرم تو اونها هستش.
بله بله، خدمت شما عرض بکنم که ببینید، ما افرادهایی که در دانشگاه در واقع تدریس میکنن، در واقع عدم همکاریشون به چند نوع هست. یه نوع این که ممکنه یه شخصی بازنشست بشه با توجه به شرایط قانونی که برای بازنشستگی افراد تعیین شده، افراد بازنشسته میشن. خب این یه چیز طبیعی است، سالیان سال بوده، الان هم ممکنه باشه. افرادهایی هم بالاخره این واقعا خب کلمش اخراج اطلاق نمیشه، این میشه بازنشستگی. ممکنه افرادی حق و تدریس باشن،
بله،
درسی رو مثلا یک ترم دو ترم درس داده باشن در حسب نیاز دانشگاه، بعد اون نیاز برطرف شده باشه، شخص دیگه ای که از خود دانشگاه هست در واقع بتواند اون درس رو تدریس کنه. خب به طور طبیعی اون استاد حق و تدریس نیاز به همکاری برای دانشگاه وجود نخواهد داشت، بنابراین خب همکاریش قطع میشه. خب این هم یه شقه قضیه هست. شقه دیگه قضیه این است که افراد به صورت پیمانی و سال به سال تمدید قرارداد میشن، هیئت اجرایی دانشگاه سال به سال موارد اون استاد در واقع پیمانی رو بررسی میکنه، هم به لحاظ آموزشی هم به لحاظ پژوهشی و در واقع نظم آموزشی، همه اینها رو در کنار هم میگذاره. اون هیئت اجرایی به این نتیجه میرسد که آیا اون استاد رو برای سال بعد تمدید قرارداد بکند یا نه. چرا این کار میکنه؟ و هم قانون اینو گفته، هم برای اینکه بالاخره صلاح و مصلحت و در واقع مسائل دانشگاه رو در نظر میگیره که خدای نکرده استاد با رکود علمی مواجه نشده باشه و استاد پویا و فعال و بروزی باشه. در واقع ما توی دانشگاهمون الان الحمدلله اساتیدی که داریم اکثرا استادهای فعال و در واقع پویایی هستن. خب اگر یه استادی به هر دلیلی نتواند این مأموریت خودش رو به خوبی انجام بده، خب به نفع دانشگاه و دانشجویان نیست که اون استاد کماکان ادامه همکاری بده. بنابراین قانون اینجا گفتی که ادامه همکاری در واقع برطرف میشه، یعنی وجود نخواهد داشت. البته موقعی اون شخص به طور کامل قطع همکاریش قطعی میشه که این تصمیم دانشگاه در هیئت مرکزی جذب وزارت علوم تایید بشه. اگه اونجا هم تایید شد، باز اون عضو هیئت علمی میتونه اعتراض کنه به هیئت عالی جذب. بنابراین اگر ببینید دقت کنید، خیلی مهمه، سه مرجع هیئت اجرایی دانشگاه، هیئت مرکزی وزارت علوم، هیئت عالی جذب، این سه تا مرجع باید تایید کنند اون رکود علمی یا عدم شایستگی های یک استاد رو برای یک سال خاص،
درست،
تا اون استاد باشه در واقع با اون استاد لغو همکاری بشن. خب این سالیان سال بوده.
بله.
اون افرادی که این مسائل رو مطرح میکنن، ما خواهشمون این است که اولا یه استعلامی از وزارت علوم بکنه ببین اصلا این اشخاص اسمشون اومده وزارت علوم به عنوان هیئت مرکزی بررسیش یا نه. خیلی از این اسامی که این روزها ما دیدیم اصلا ما اسمش برای اسم اونها برای ما ناآشناست. چرا؟ چون اصلا به مرکز جذب وزارت علوم ارجاع نشده. اولا ثانیان یه زحمتی هم به خودشون بدن، ثانیان قبل 7-8 سال قبل هم یه بررسی بکنن ببینن موارد مشابه بوده یا نه، که قطعاً موارد زیادی قطعاً بوده. اونتا اینها سیر طبیعی خودشو طی کرده، الان هم همین هست و این خوب نیست که در یه برهه زمانی یک دفعه یه مسئله که سیر طبیعی خودشو داشته طی می‌کرده یه دفعه این در رسانه‌ها مطرح بشه و خدای نکرده استفاده در واقع نامناسب یا سیاسی ازش استفاده بشه.
بله من ممنون میشم. بله خیلی استفاده کردیم از صحبت های شما، ممنونتون میشم که جنبندی هم داشته باشیم و دیگه بیشتر از اینم وقت شما رو نگیریم.
ببینید من خواهشم این است که این نکته رو دقت بکنید، هیچ اتفاق، اینو من به ذهن قاطع میگم، ما که در بالاخره مرکز جذب وزارت علوم هستیم، هیچ اتفاق جدیدی اخیر
یه مقداری ثابت وایسین آقای امیر حسینی بزرگوار. الو 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 صدای ما نمیدونم چرا صدای آرت آقای امیر حسینی بله احتمالاً که شارژ تلفن همراهشون تموم شده، از قبلم اعلام کرده بودن، ولی خب بسیار سپاسگزار هستیم از جناب آقای محمد خلج امیر حسینی رئیس مرکز جذب و اعضای هیئت علمی وزارت علوم. شما شنونده برنامه زندگی بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. همکاران ما مجدداً با جناب آقای محمد خلج امیر حسینی ارتباط برقرار کردن که حالا ما یه جنبندی هم داشته باشیم خیلی بهتر هست. آقای امیر حسینی خواهش میکنم بفرمید. متاسفانه حالا ثانیه های قطع شد. خواهش میکنم. الو الو جاتون ثابت باشه خیلی بهتره آقای امیر حسینی بزرگوار. الو الو حالا من نمیدونم چه اتفاقی داره میفته. خب حالا واقعا دیگه خداحافظی میکنیم با آقای امیر حسینی. نوزده و 14 دقیقه است و اما یه پرسش پیامکی هم برای شما شنوندگان بزرگوار داریم. برای ما بفرمایید مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی کشور چه هست و چه انتظاری از وزیر امور خارجه دارید؟ 30,000-10,035 منتظر پاسخهای شما هستیم تا ساعت حدوداً 20. خب لازم به ذکر هست که من مجدداً پرسش پیامکی رو تکرار بکنم برای شما عزیزان. مهمترین اولویت های سیاست خارجی کشور چه هست و چه انتظاری از وزیر امور خارجه دارید؟ منتظر پاسخهای شما هستیم. پیامک کنید به 30,000-10,035. در این بخش میشنوید پشت پرده اغتشاشات سال گذشته. در همین خصوص گفتگوی تلفنی خواهیم داشت با کارشناس سیاسی برنامه جناب آقای علیرضا اسلامی که الان پشت خط ارتباطی ما هستن. سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله به جناب عالی و شنوندگان عزیز، در خدمت هستم.
سلامت باشید آقای اسلامی، ممنون میشم برامون بفرمایید که چه عواملی پشت پرده اغتشاشات سال گذشته بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. از جریان اغتشاشات سال گذشته خب مشخص شد که یک بخشی مربوط به نیروهای خارجی و دشمنان انقلاب اسلامی هستند، از جمله شود که مجلس امریکا یک بیانیه داد، بعد از رؤسای جمهوری و نخست وزیرها دخالت کردند و هر شود موضع گیری داشتند، حتی در نخست وزیر کانادا خب اقداماتی انجام داد که اینا نشون میده که یک جریان جهانی بود و حمایت هایی که از تروریست ها شد در تأمین سلاح اونها و حمایت های سیاسی و همچنین شبکه های خارج از کشور و فضای مجازی نمونه های مختلفی که خب ما دیدیم در این داستان. در بخش داخلی هم خب افرادی که به قول معروف اوباش و اینا رو جمع کردن و با پرداخت پول به اینها مثلا میگم $100 بدن، میگن آقا شما این دیوار رو بنویسید یا این شعار رو بدید یا فلان سطل زباره رو آتیش بزنید، اینا چیز مشخصی است و اینا مشخص شد. یه بخشی هم گروه های سازماندهی شده بودن که مربوط منافقین بودن که اینا گروه داشتن و حسایی رو به اصطلاح خودشون تشکیل دادن و ارتباطات رو برقرار کردن. اینها هم برنامه هایی داشتن برای محلات و اقداماتی و به خود آموزش دیده و شبکه دار بودن. یه بخش خارج از کشور در مرزها بودن، مثل کردستان عراق و در بخش جنوب شرقی ما در منطقه سیستان، اینا نمونه هایی بود که اینها هم اقداماتی رو میخواستن انجام بدن و نیرو آماده کرده بودن، سلاح آماده کرده بودن و تحریکاتی داشتن برای اینکه مثلا مردم رو به خیابان ها بکشند و امثال این نوع اقدامات. یه بخشی مربوط به فضای عرصبت که فرهنگی بود، حالا دانشگاه ها و مدارس و اینها از این طریق، حالا چه اساتیدی که بعضیشون هم شرایط مناسب رو برای استادی واقعا نداشتن، اینا تحریکاتی داشتن، حالا به بهانه های مختلف که سرویس های مثلا قضا نمیدونم چه اینا با هم یکی باید بشه مخلوط بشه یا نمیدونم آزادی باید داشته بشین. خب یه خود اینا تقریبا ابعاد مختلفی بود که نشون داده شد و حمایت هایی که در شبکه های اجتماعی هم بودش، به ویژه شبکه های مجازی. یک موضوعی که مهم بود تحریک ایجاد گسلهای حالا چه قومی چه زبانی چه تجزیه طلبی با پرچمهای مختلف به اینکه هر قومیتی مثلا بیاد، ولی خب مردم فهیم ایران به حمدالله از شبکه زود متوجه شدن و صفشون از اینها جدا کردن و اینها عواملشون حالا مجموع کسانی که تقریبا حالا دستگیر شدن که مثلا محکوم هم شدن سالان 50,000 نفر بودن که بعد اونها به عب بردن و اومدن بیرون بعد مستاره بودن، مگر اون عواقل اصلی بود که در شبکه خب واقعی بودن و تا محاسبه بودن و که کشتار داشتن مثلا آسیب زده بودن اونها رو خب به صد خانه بود محاسبه دقیق داری بشه. به نظر میاد که این ابعاد مختلفی بود که در این موضوع ما دیدیم، ولی امسال که به عنوان سالگرد حالا اینا به اصطلاح میخواد 25 شهریور بگیرن، به نظر میرسه که شرایط خیلی فرق کرده. اولا یه قراردادی ما با عراق داریم در کنترل اقلیم کردستان،
بله.
دو، نیروی انسانی گذشته قابل استفاده برای اونا نیست چون فرد جدیدی که به اینا اضافه نشده، بلکه اونایی هم که بودن حالا یا توجیه شدن یا چون سابقه دارن دیگه بعید مجددن وارد بشن، مگر یه درصد کمی حالا افراد سازمانیشون مثلا اونایی که وابسته منافقین بودن. سوم این که دیپلماسیه که ایران داشته در این ایام فضا تغییر کرده، مثل روابط با سعودی، مذاکراتی که حالا با آمریکا یا اروپا داشته، شرایط خیلی تغییر کرده از لحاظ فضای بین الملل هم و اجازه نمیده که اونا وارد بشن. موضوع چهار رو تسلط اطلاعاتی است که بر حسای عملیاتیشون پیدا کرده. در طول این مدت خب اطلاعات اینا کسب شده، متوجه شده. موضوع پنجم موضوع منافقینه و کمپ اشرف در آلبانی که قبلا خیلی آزاد بودن و اقداماتی میکردند و پیگیری ها و حمایت ها در فضای مجازی الان محدود شدن و محدودیت هایی که برشون ایجاد شده و حتی اطلاعات اونا رو به ایران شنیده شده که دادن و نوع پاسخدهی به طب در نیروی انتظامی سپاه بزیج و همسالان این باید به نظر میاد که باید متفاوت باشه. توجیه مردم و حمایت های مردمی هم خب در این مدت حالا چه در جریان اربعین چه در جریان محرم و قبل از اون نشون داد خیلی مهمه. موضوع هشتم اختلافات معاندین و مخالفین نظام یا اپوزیسیون به اصطلاح بین خودشون اختلافات شدیدی رخ داد که نشون داد که اینا عواملشون هم خیلی محدود و معدود هستند و هم خیلی سطحی و البته خیلی سر چیزهای پیش پا افتاده با هم اختلافاتی داشتن. نه همزمانی ایام با سوگواری آخرین سفر و شهادت امام رضا است که اینم نکته مهمیه. فضای دانشجو و مدارس هم به تب تغییر کرده. آخرین موضوع هم میشه گفت ورود هوش مصنوعیه که خب اطلاعات دقیق تری رو میشه از اینا به دست آورد. من پیشنهادم اینیست که دو تا کار انجام بشه، اینکه این مستندات کامل مرگ این مهسای امینی و برنامه های دشمن پخش بشه در این ایام تا همه مطلع بشن که اصل داستان چی بود. حالا چون بعضی ها فکر میکردن مثلا نه این عوامل مثلا گشت ارشاد ایشون رو چه کرده فلان کرده، مشخص بشه که دقیقا چی بوده، اصلا یه پروژه بوده اینا میخواستن برای نابودی ایران و به حمدالله با تدابیری که شد خونسا شد. و یکی هم این کانال های مجازی ماهواره‌ای و رادیوی دشمن هر شبت که براش محدودیت ایجاد بشه، چون اینا به تب تأثیر داره در مخاطب و تأثیرشون میذارن و اینا خب تحریک میکنن، تحریکایی که پایه و مایه هم نداره ولی خب بعضی ها متاسفانه توجیه نیستن و آسیب میبینن. این به نظر من رسید به عنوان راهکار برای دوره جدید.
درست میفرمایید. آیه اسلامی بزرگوار، ماهیت این جریان بعد از یک سال چگونه مشخص میشه؟
هر شبت که خب نشون داد که دشمنان در هر صورت دشمنانی داره این نظام و این انقلاب و ایران.
بله.
که این دشمن ها هر شبت که به هیچ وجه مایل نیستن نه اسلام اینجا بمونه، نه حکومت ولایت‌فقیه، نه ایرانی باقی بمونه، حتی اونایی که طرفدار ایران هم هستن. اینا نشون دادن که با پرچم‌های مختلفی که آوردن نشون بود دیگه، نماد مثلا کردستان آزاد، بلوچستان آزاد، خوزستان آزاد، ترکمنستان آزاد، اینا نشون میده که اینها به تبع مخالفت اصیلی دارن با نظام جمهوری اسلامی. دو، اینا چون باید از اونجا تغذیه بشن یعنی تامین مالی بشن، به تبع هی مخالفت میکنن تا بتونن اون بودجه و اعتباراتشون رو بگیرن و الا اگر این کارا رو نکنن خب بهشون پول نمیدن و اینا نمیتونن زندگی بکنن. اهل کار و تلاش هم که نیستن، باید به قول معروف یه بفخوری بکنن. نه در داخل هم نشون داد که اینا عمقی نداشتن دیگه. حالا البته از جوانها یه مقدار تو فضای مجازی خب اینا تحت تاثیر قرار گرفتن، اینا اومدن توجیه شدن تقریبا و آزادم شدن و سوابقی البته براشون شد ولی آزاد. بقیه مردم که میدونسته اینه چه، یعنی کسی که میاد مثلا آمبولانس آتیش میزنه، بانک آتیش، بانک مربوط به مردمه، سرمایه مردمه، میاد بانک آتیش میزنه، چقدر حالا از بسیج رو نمیدونم بیرون انتظامی اینا کشتن و اینا بماند، ولی این چیزایی که دیگه عمومی مال مردمه اینا نشون داد که به مردم هم اینا هیچ اعتقادی ندارن و آسیب میزنن.
فلزا ماهیتشون روشن شد، کسی هم طرفدارشون نیست. بله بله، بسیار سپاسگزار هستیم. از ادامه داره صحبت شما کوتاه بشنویم.
خواهش می‌کنم. من می‌خواستم بگم یعنی حمایت‌های مردمی که ما توی راه به ماهی ها اربعین و امثال اینا دیدیم توی چه داخل ایران چه در کشور عراق یا توی نماز جمعه ها توی حمایت از حجاب و امثال ها نشون داد که ملت ایران تو نظرسنجی هایی که حتی خود مؤسسات خارجی داشتن بالا به امثال ها نشون داد که نه ملت ایران پای نظام و انقلاب اسلامش ایستاده و با این چیزا از بهبود در نمیره.
بسیار سپاسگزار هستیم از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
خداحافظ و نگهدار شما.
نوزده و بیست و هفت دقیقه از برنامه زنده بدون خط‌خوردگی رو از رادیو گفتگو میشنوید. یه سوال پیامکی هم برای شما شنوندگان محترم داشتیم. مهمترین اولویت های سیاست خارجی کشور چه هست و چه انتظاری از وزیر امور خارجه دارید که میتونید پاسخ خودتون رو پیامک کنید به 30135. آقای کرمی و آقای ذبیحی برامون پیامک فرستادن، گفتن که توسعه روابط خارجی با همسایگان. صفر 912 پایان شماره 23، 0919 پایان شماره 85 گفتن که گسترش روابط با همسایگان. در این بخش می شنوید نشست رسانه‌ای وزیر رژیم صهیونیستی با خبرنگاران ضد انقلاب. در همین خصوص گفتگو تلفنی خواهیم کرد در این لحظه با جناب آقای مسعود بصیری، کارشناس سیاسی. سلام بر شما، وقتتون بخیر.
سلام، از خدمت شما و همه شنوندگان خوبتون
شب شما هم بخیر. جناب آقای بصیری، ماهیت و پشت پرده این نشست چه بود و چه واکنش هایی در پی داشت؟
هر سو بودم که یک جنس هستی تشکت اتفاقات دیگه در این محیطه موضوع
من ممنون شما میشم که جاتون یه مقداری خوب نیست، یه جای مناسبی پیدا کنید وایسید. اگرم روی هنسفری صحبت میکنید که از روی هنسفری خارج کنید تلفن هم.
نه روی هنسفری نیست، بهتر شد.
بله بهتر شد. روی بلنگو هم نباشه.
نه روی بلنگو هم.
بسیار سپاسگزارم، ولی بهتره.
که دیداری که انجام شد یکی از عجیب ترین اتفاقاتی بود که افتاد، نه از این جهت که ارتباطی بین این